نه؟ بله صدای زنگ حرم حضرت هم دلنشین حیف هم میاد دیگه.
ساعت به وقت گلدستای بله. حرم اوتر از رضا علیه السلام 23 شب پنجم محرم، کمتر از یک ساعت باقی مانده تا روز پنجم از ماه محرم الحرام سال 1442 هجری قمری. با همین زنگ دیگر باره به همه اهالی حسینی ایران سلام میگم.
سید و سید و سالار دینی یا حسین، سید و سید و سالار دینی یا حسین، افتاب افتاب پاک زمینی یا حسین، افتاب افتاب که زمینی یا حسین، زلف قار شیر حق دست تانه، خود صراط المستقیمی یا حسین، خود صراط المستقیمی یا حسین.
درود میفرستم به همه همیهنان بزرگواری که در مناطق بختیاری نشین در آیین‌های عزاداری و سوگواری از سید الشهدا علیه السلام شرکت میکنند. با این نغمه بختیاری که تقدیم حضور شما شد، سفری کردیم به گوشه دیگر از حسینیه ایران. گفتگوی من ادامه داره با جناب حجت اسلام و المسلمین جای ترابی، کارشناس محترم علوم دینی، پژوهشگر معارف اسلامی و تاریخ اسلام. جای ترابی عزیز، می‌فرمودید در بخش قبلی گفتگو رسیدیم به اون جایی که حق طلبی، حق خواهی، حق جویی و حرکت بر مدار حق منحصر در زندگی فردی و خانوادگی ما هم اتفاقا نیست، اگرچه که خانواده حق طلب محصولش میشه جامعه حق طلب. اما اشارات دقیقی داشتی، چیزی که شاید این روزها خیلی مبتلا به ماست، خیلی گرفتارش هستیم، این که در محیط کارمون، در محل خدمتمون، هر کدوم از ما از یک راننده خودروی مسافربری کوچک بگیریم تا یک پاکبان، تا عرض شود خدمت شما که همکاران من در رسانه، تا خادمان آستان مقدس از رضا علیه السلام، هر کسی که یک مسئولیت خدمتگذاری بر عهده خودش داره، همین حالا یه سنجه‌ای، یه کیلی، یه ترازویی برای خودش قرار بده و ببینه که آقا مثلا تو این شب پنجم محرم که ما موضوع حق طلبی داریم صحبت میکنیم، چه میزان تراز اون چیزی که باید باشه نسبت خدمت او و بر مدار حق بودن او. آقا از مکتب سید الشهدا علیه السلام میتونید برای ما یه سنجه ارائه بدید یا چند معیار ارائه بدید؟ تقاضا میکنم.
ببینید در این ایام خب عزاداری خیلی خوب و حتما لازم و جزئی از وظایف ماست، ولی گوش دادن به پیام‌های امام حسین که جملات حضرت رو میخونن و مطالبی که از حضرت گفته میشه، گفتگوهایی که اون حضرت با یارانشون دارن، رو اینا ما باید خیلی دقت کنیم، چون اینها همون سنجه ها رو به ما
خیلی خوب
میده. اونها به ما نشون میده که چجوری محاسبه کنیم، گرچه بر اساس اون صحبت قبلی ما حق رو انسان با وجدان خودش میفهمه. در قرآن هم داره روز قیامت ما به فردی که کار اشتباهی کرده خیلی حالا نشون میدن که مثلا مثل حالا که قدیما نمیشد اینو توضیح بدیم، حالا توضیح میدن، فیلم طرف رو بهش نشون میدن، میگن ببین اینجا اینجوری گفتی، اینجوری اینجوری رفتار کردی، و دیگه ساکت میشه. میفرماید دهانها رو میبندیم و اعضا گواهی میدن، و بعد در یه آیه دیگه هم داره که خداوند میفرماید امروز خودت برای خودت کافی هستی، وجدانت، عقلت خودش میگه که تو کی هستی. تو دنیا هم همینه، یعنی اون ظهور همین حالت توی دنیاست، قیامت ظهور دنیاست و گناهان در اونجا ظهورش جسمانی دارن ولی اینجا دیده نمیشن. خود ما هم همینجا حق رو میفهمیم. چیزی که لازمه و قرآن هم بهش اشاره کرده، میگه نگاه کنید، حق چیزی نیست که ما بخوایم به زور تو مغز شما کنیم. ممکنه یک حق، کسی حق را نپذیرد، با زور عدالت و قانون بخوایم او رو حق پذیرش کنیم، میشه، ولی حق فهم نه. حق فهمی با وجدان انسان و با درک انسان و با عقل انسان صورت میگیره. یه جا خدا تذکر داده که مواظب باشید حق و باطل رو با هم قاطی نکنید، ولا تلبس الحق بالباطل. و یکی از بزنگاهایی که کار مشکل میشه اینه که آدم ها حق و باطل با هم اشتباه میکنن.
یکی از تأکیدات جدی همواره مقام معظم رهبری است دیگه، که اتفاقی که در دوران فتنه میفته همین غبارآلود شدن فضای سیاسی و بصیرتی نسبت به تشخیص حق و باطل است. انقدر مرزها به هم نزدیک یا منطبق یا همسان میشه که تشخیص اینجا چه باید کرد.
من یک نمونه از این قاطی کردن حق و باطل از خود قضیه کربلا و عاشورا بگم که مردم چه کار کردن. یه عده نامه نوشتن امام حسین علیه السلام بیاد به کوفه تا اینی که آنها یاریش کنن و اون حقوقی که یزید رعایت نمی کنه اینها بتونن در پرتو حاکمیت امام حسین علیه السلام به دست بیارن.
درسته.
بعد یه وقتی زمان در کوفه تغییر کرد، حاکمیت تغییر کرد، ابن زیاد آمد، دیدن فشار زیاده، حالا اگر بخوان همراه امام حسین برن دیگه جانشون در خطره، زندگیشون در خطره، زن و بچهشون در خطره، اموالشون از بین میره. اینجاست که قاطی کردن، گفتن پس ما بیایم فعلا. حتی قاطی کردن خیلی بدی بوده، ممکنه همه با خوش میگن غلط کردن چنین کاری کردن، چون اگر شما میخواید جان خودتون رو نگه دارید چرا امام حسین رو دعوت میکنید؟ چرا میاریدش در وسط صحرای کربلا، بعد تازه میرید خودتون سیال لشکر میشید؟ حالا اینو در قسمت بعدی خدمتون انشاءالله خواهم گفت که آدم از کجا به اینجا میرسه. اولش نمیخواد اینجوری بشه، اول فقط یه اشتباه ساده انجام میده، بعدن اون اشتباه تکرار میشه تا به اینجا میرسه. در زمان ما، چون ما بنا نداریم که همش تاریخ بخونیم، گفتیم عاشورا تاریخی است در یک نیمه روز، ما هم جزء اون تاریخ هستیم. الان یک کسی که مغازه داره به اندازه خودش میتونه حق رو رعایت کنه. واقعا من امروز این روزها گاهی رفتم به بعضی از مغازه ها، دیدم مثلا جنس رو ارزونتر از بقیه میده. میگم چرا؟ میگه من ارزون خریدم. میگم ببین بارکلا، تو این شرایط این فرد با اینی که نه نمیدونم روحانیست، نه استاد دانشگاهست، نه نمیدونم مبلغه، نه کسیست که مدعی باشه، ولی یه مغازه کوچکی داره، تو همین مغازه کوچکش داره حق رو رعایت میکنه. خب حالا اونی که حق رو رعایت نمیکنه چه اتفاق میفته؟ اون حق و باطل قاطی میکنه. یه منطق داره، منطقش اینه که دیگران گران میدن منم گران میدم. بین برای خودش یک منطق درست کرده. دیگران دروغ میگن، همین الان یه جمله میگم اکثر آدمایی که دارن گوش میدن مثلا منو تایید میکنن، و اون اینه که میگن آقا همه دوست شدن دیگه نمیشه درست بود. نه، وقتی همه دوست شدن که منطقشون این شده، وقتی درست میشود که من بگم من به دیگران چه کار دارم. تمام مردم کوفه، حالا تمام که من میگم یعنی اکثریت، رفتن تو سپاه یزید. من چرا برم؟ من نباید برم. حالا چون خیلی ها رفتن، چون واقعا عجیبه دیگه، حالا چندین هزار نفر، حالا تا 30,000 نفر و اینا هم گفتن، ولی دیگه از 10,000 نفر شاید کمتر کسی نگفته باشه. در مقابل چی؟ در یه مقابل یک جمعی که از 200 نفر زن و بچه و کودک و اینا کمتر بودن.
بله.
یا تو این حدود بودن. خب این انسان خلط بین حق و باطل میکنه. ما هر کسی الان که شنونده این برنامه با خودش فکر کنه اون توصیه که شما فرمودید، ببینه واقعا تو زندگیش کجا کم گذاشته، حق چه کسی رو ضایع کرده، حتی حق یه آدم تو یک صفی که وایستادیم دو تا نوبت رو بریم جلوتر، خیال میکنیم برنده شدیم، ولی یک کسی در یک جای بسیار حساس دو تا از ما میزنه جلو که ما ساقط میشیم.
درسته.
فرض بفرمایید من تو صف نونوایی 3 نفر رو جلو زدم، حق اونا رو گرفتم، 5 دقیقه 10 دقیقه رو ضایع کردم، خانواده من مریض میشن، خود من مریض میشم، میرم تو بیمارستان در حال مرگ میفتم، حالا 10 نفر دیگه هم مثل من مثلا گرفتار شدن، کافیست که اینجا یک نفر حق من رو ضایع کنه، من گرفتار مشکل جدی بشم، میلیون ها تومن هزینه متوجه من بشه، در حالی که این در مقابل اون 10 دقیقه که اون صف نونوایی رو به هم زدم، این خیلی سنگین تره، اون چیزی نیست، اما همون ظهورش تو زندگی من اینجوریست. یعنی حق دیگری رو ضایع کردن قطعا حق در این دنیا و در آخرت، البته خدا ضایع نمی کنه، ولی خب بدهی سنگین خواهی داشت. فمن یعمل
مثقال ذره خیرا
یره
و من مثقال و من
دین همش مثقل. همین میشه. ببینید تمام دین اگه تو همین جمله خلاصش کنید که اگر خوبی مال خودته و اگر بدی مال خودته، اگه به این ایمان داشته باشیم فکر نمی کنم دیگه چیز دیگه لازم باشه به ما بگن.
جای ترابی عزیز، من از شما پرسیدم که یه متر و معیاری برای میزان حقمون ارائه بدید، شما سنگین ترین و سخت ترین رو ارائه دادید و نکته جالب توجه این که اساساً به همین میزان و شاید بیشتر از این سخت و سنگین هست موضوع پرداختن به حق و حق طلبی و حق مداری در زندگی. این هم نظیر آیات قرآنیش بود که شما اشاره کردید. میخوام سری بزنیم به همکارانم در اتاق فرمان و بخشی رو که آماده کردن برای معرفی یکی از اصحاب سید الشهدا علیه السلام بشنویم، اما قبل از اون چون آقا مصطفی علمی عزیز سردبیر محترم برنامه توی همچین شبی تو خیلی از هیئت‌ها روزه عبدالله ابن حسن میخونن، تو خیلی از هیئت‌ها روزه حبیب ابن مظاهر میخونن، خیلی کوتاه تورقی داشته باشن بر همین کتابی که دستم هست از جناب آقای دکتر ترابی مهمان ارزشمند برنامه، امام حسین علیه السلام در منابع کهن قرن 1 تا 7 هجری، در صفحه 458 این کتاب شیوه مبارزه و شهادت حبیب ابن مظاهر که حالا حبیب ابن مظاهر هم عنوان شده در آستانه ظهر عاشورا عنوان شده و قید شده، فرازهایش رو بازخوانی میکنم، مقدمه اون بخش باشه انشالله. حبیب با غیرت و صلابت می جنگید و هنگامی که یکی از بنی تمیم در برابر او قرار گرفت، حبیب با شمشیرش بر سر او نواخت و وی را از پای درآورد. مردی دیگر از بنی تمیم پیش تاخت و ضربه ای بر حبیب وارد کرد، به طوری که حبیب بر زمین افتاد و چون خواست از زمین برخیزد، شمشیرش را بر سر او فرود آورد و او را نقش زمین کرد. مرد تمیمی از این فرصت بهره گرفت، به سراغ حبیب آمد و سر پاکیزه او را از بدن جدا کرد. ماجرا ادامه داره تا میرسه به جایی که خبر از اندوه امام حسین علیه السلام در شهادت حبیب ابن مظاهر میرسد که حضرت سید الشهدا علیه السلام آوردند آثار این غم در امام آشکار گردید و ناظران تأثیر این اندوه را در چهره آن حضرت احساس کردند، ولی حسین ابن علی علیه السلام این فداکاری و ایثارگری را برای خدا می دید و به منظر خدا می دانست. گودال قتلگاه پر از بوی سیب بود، تنها تر از مسیح کسی بر صلیب بود. سرها رسید از پی هم مثل سیب سرخ، اول سری که رفت به کوفه حبیب بود. مولا نوشته بود بیا ای حبیب ما تنها همین، پیامش چقدر غریب بود. مولا نوشته بود بیا دیر می شود آخر، حبیب راز شهادت نصیب بود. مکتوب می رسید فراوان ولی دریغ، خطش تمام کوفی و مهرش فریب بود. اما حبیب رنگ خدا داشت نامش، اما حبیب جوهرش هم من یجیب بود. یک دشت سیب سرخ به چیدن رسیده بود، باغ شهادتش به رسیدن رسیده بود.
سعد همراه برادرش ابوالحتوف در محله محکمه کوفه زندگی می کرد و همراه سپاه عمر سعد به کربلا آمد تا در مقابل امام حسین علیه السلام سفارایی و مبارزه کند. سعد از برادرش بزرگتر بود اما با او کاملا هم عقیده و هم رأی بود. ویژگی های سیرتی و اخلاقی سعد و برادرش زمین ساز جدایی آنان از سپاه عمر سعد شد. او در بخشندگی، بزرگ منشی، یاوری مظلومان، تقید به مسائل دینی و قرائت قرآن مشهور بود. شاید همراهی با سپاه عمر سعد از سر تهدید و یا تطمیع هایی بوده باشد که عبیدالله ابن زیاد در کوفه داشت. در مجموعه یاران امام حسین علیه السلام شبیه این دو برادر کم نبودند که زهیر و حر ابن یزید از آن جمله اند. وقتی ابا عبدالله الحسین علیه السلام در روز عاشورا فریاد مظلومیت برآورد و صدایش در کربلا پیچید که آیا فریاد رسی هست؟ آیا کسی هست که از حرم رسول خدا دفاع کند؟ آیا کسی هست که مرا یاری کند؟ با شنیدن این ندا خون غیرت در رگان این دو برادر جوشید و هر دو شعارگویان با رقص شمشیرها به دشمنان مهاجم به خیمه ها حمله کردند و پس از کشتن چندین تن با زخمهای فراوان به محبوب پیوستند. سعد در هنگام شهادت تقریبا 55 ساله بود.
حسین ایران، سامانه تلفنی ما 051-322-17-250. بشنویم تلفن های شما رو.
سلام بر شما و سلام بر حضرت رضا، سلام بر حسین. بر دین احمد باغبان حسین است، آن تسنلت بر امتحان حسین است، فریاد جان بر هر زبان حسین است، گفتار ما پیر و جوان حسین است. احمد ذاکر هستم، متولد مشهد مقدس، مقیم مراغه. التماس دعا دارم.
سلام بر شما، رادیو زیارت، بفهمید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام ما به آقا علی ابن مستوفا علیه السلام برسونید. بعد ما مشکلات داریم تو مشهد، برای ما دعا کنید مشکلات ما حل بشه.
چشم، انشالله حتما دعاگوتون هستیم. چشم،
دست شما در نخمت. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شب شما بخیر.
شب شما بخیر.
زیارتتون هم قبول باشه انشالله.
ممنونم. و همچنین
من خواستم به اندازه دو سه خط مصیبت امام حسین رو براتون بخونم. حسین آمد به میدان و علی از قلب در آخوشش، حسین آمد به میدان و علی از قلب در آخوشش، چو ابری بر رخ ماهی هوای شاه پوشد. یا علی، من آهنگسازانم از تهران باشم. خیلی ممنون از این برنامه خوب و قشنگه. خدا حافظ.
زنده باشید، نفستون گرم و جا. خیلی ممنون.
زنده باشید. خواهش میکنم. شب شما بخیر.
شب شما بخیر.
زیارتتون هم قبول باشه انشالله.
ممنونم. و همچنین
من خواستم به اندازه دو سه خط مصیبت امام حسین رو براتون بخونم. حسین آمد به میدان و علی از قلب در آغوشش، حسین آمد به میدان و علی از قلب در آغوشش، چو ابری بر رخ ماهی هوای شاه رو پوشد. یا علی، من آهنگسازانم از تهران باشم. تماس گرفتم. خیلی ممنون از این برنامه خوب و قشنگی بود. خدا حافظ.
سلام واقعا از رادیتون متشکرم. خیلی خوبه، دل از ما باز. ممنون.
سلامت باشید. متشکرم از شما.
خیلی ممنون. از شما با امام حسین.
زنده باشید. از کجا تماس میگیرید خواهر؟
بندر ازلی.
معرفی میفرمایید؟
خودم شهروان عاشورپور.
سرکار خانم دولت نیا، استدیو سبا، خدمت شما سلام. بشنویم پیامک های مردم رو با صدای شما.
خیلی ممنونم. سلام مجدد بر شما همکار بزرگوار جناب آقای هاشم‌زاده و همه مردم عزیز ایران. شب همگی بخیر باشه. خیلی ممنونم از همراهیتون. حجم پیام ها خیلی زیاد هست، صداشون خیلی زیاد هست. خیلی سریع بریم سراغ اولین پیام که برادر بزرگوارمون جناب آقای گودرزی از بروجرد فرستادن که سلام، عرض ادب و احترام، خیلی ممنونم از برنامه‌تون، لطفا نایب وزیر ما هم باشید. به روی چشم، حتما نایب وزیرتون خواهیم بود. برادر بزرگوارمون جناب آقای مجید خادمیان از نوراباد دلفان برامون پیام فرستادن که السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا علی ابن موسر رضا، نایب وزیر ما هم باشید، امیدوارم امسال برات کربلا برای من هم امضا بشه انشاءالله. برادر بزرگوارمون آقای ایمان از گیلان پیام فرستادن، تشکر کردن و خواستن که نایب وزیرشون باشیم. و جناب آقای یدالله قدمیاری از شاندیز روستای زشک هم برای ما پیام فرستادن، سلام، شب همگی بخیر باشه، تشکر از همه شما عزیزان و تشکر از برنامه خوب حسینیه ایران. ما ممنون داره شماییم که شنونده برنامه ما هستید. برادر بزرگوارمون جناب آقای جواد ایمانی از تهران سر برای اون پیام فرستادن، تشکر کردن از برنامه حسینیه ایران. خیلی ممنونیم از همراهیتون. و شنونده عزیزی با شماره 0915-58-20 و 0913-92-65 هم برای اون پیام فرستادن، التماس دعا گفتن. و برادر بزرگوارمون جناب آقای همت اللهی از لرستان هم برای اون پیام فرستادن، سلام، شب همتون بخیر باشه، خیلی ممنونم از برنامه حسینی ایران، دلهای ما رو امام حسینی می کنید، خدا اجرتون بده، سپاسگزارم ازتون. ممنون که همراه ما هستید. اما خانوم حرمی اگر اشتباه نکنم از ورامین تهران برامون پیام فرستادن، تشکر کردن، خواستن که ما نایب زیارشون باشیم. و شنوندای عزیزمون با شماره 0918-74-22 0915-91-22 و 0936-12-04 هم برامون پیام فرستادن، التماس دعا گفتن، تشکر کردن و عرض ارادت داشتن به امام حسین علیه السلام و ولی نعمتمون آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام. تعداد پیام ها خیلی زیاد هست، انشالله اگر فرصت داشته باشیم حتما پیام های شما عزیزان رو مجدد خواهیم خوند. ادامه برنامه همکارم جناب آقای هاشم زاده.
خیلی ممنون و سپاسگزارم سرکار خانم دولت نیا و همه همکارانم در استودیو سبا. همچنان از حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام به صورت بهنگام خدمت شما هستیم. ساعت 23 و 22 دقیقه به وقت گلدسته های حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام. یه ادای احترام ویژه داشته باشم خدمت همه اونهایی که از طریق صفحه رادیو زیارت در اینستاگرام ما رو تماشا میکنن، به صورت زنده و مستقیم صدا و تصویر ما رو دریافت میکنن. اینجا صحنه انقلاب، بر فراز صحنه انقلاب مقابل به ایوان طلا و سقاخانه و پنجره فولاد و گنبد و گلدسته های روشن حریم نورانی خورشید هشتمین خدمت شما هستم. و ادای احترام خدمت همه کسانی که از طریق رادیو زیارت، رادیو فرهنگ و شبکه‌های استانی صدا همراه ما هستند. گفتگوی من ادامه داره با جناب مجسم المسلمین و جای ترابی در بخش پایانی گفتگو. جای ترابی هنوز در فکر و اندیشه و درگیر ماجرای سنگینی حق با همون میزان و ترازوی هستم که شما فرمودید و دلم نمیاد اصلا از این مسیر خارج بشم. بله. فکر میکنم که اونهایی که پای حضرت سید الشهدا علیه السلام ایستادن در حماسه عاشورای حسینی چرا انقدر کم شدن؟ رودوش خیلی ها سنگینی زیادی میکرد این بار ترازو از سمتی که سنگین تر بوده. چه کنیم که بارمون سبکتر بشه و حق برگردنمون انقدر سنگین نباشه؟ راهش چیه؟ مسیرش چگونه است؟
خیلی بله، حتما انشاءالله تو این چند دقیقه که خدمتون هستم یه اشاره هم به این مسئله جدی خواهم کرد، ولی چون احتمالا این قسمت پایانی عرایض بنده باشه، حیفم میاد که از یک نمونه بارز حق و حق طلبی که در جریان و واقعی کربلا شکل گرفت بگذرم.
بفرمایید.
و عرضم که بکنم شما میبینید که واقعا جا داشت که در این مقطع من به موضوع بپردازم،
تقاضا میکنم.
و اون اینه که امام حسین علیه السلام وقتی دیگه خبر شهادت مسلم و اینها رسید،
یواش یواش خواستن همراهان خودشون رو با قضیه شهادت و اتفاقاتی که خواهد افتاد آماده کنند.
درسته.
و حالا اینها برنامه‌های مختلفی داشت تا اینکه در یک منطقه ای حضرت سوار بر اسب بودند و در یک نقل اینه که در یک جایی نشسته بودند و بر شمشیر تکیه داده بودند، سرشون رو پایین گرفته بودند یه مقداری. لحظاتیشون چشمشون رو خواب رو بود، به تعبیر امروزی گرم شد. وقتی حضرت حالت معمولی رو به خودشون گرفتن، کلمه استرجاع رو فرمودن، کلمه‌ای که معمولا ما با مصیبتی که روبرو میشیم میگیم و انا لله و انا الیه راجعون. یه دو مرتبه که اینو فرمودن، فرزندشون علی اکبر علیه السلام این جمله رو شنیدن. و چون خب در همین آیه که قرائت فرمودید که وقتی مصیبتی رسید بله. این جمله رو بگید، خب ایشون متوجه شدن که یک مصیبتی در راه است. عرض کردن پدر جان، حالا من دوست دارم این عبارت حضرت رو از متن بخوانم که شاید. علی اکبر گفت یا ابته لا اراک الله سوءا، پدر جانم خداوند بدی رو از تو دور بدارد و نگذاره که بدی به شما برسد. الاسنا علی الحق. حضرت اول فرمودن که این کلمه استرجاع به خاطر اینه که من در خواب در همین لحظات دیدم که یه منادی صدا میزنه، این قافله به سمت مرگ حرکت میکنند و من چنین از این جمله میفهمم که پایان حرکت ما شهادت است. خوشا به حال کسانی که چنین فرزندانی رو تربیت کردند و خوشا به حال اونایی که امام نبودند و شبیه علی اکبر پرورش دادند. خود امام حسین که خب امام بودن دیگه، علی اکبرم امامزاده بود، ولی حججی رو کی تربیت کرده؟ درود بر اون مادر. حاج قاسم رو کی تربیت کرده بود؟ این شهدایی که حالا امشب هم شما یادشون رو خواهید داشت.
جوابمو گرفتم و جواب سوالم و بله. این که چطور بر این مسیر حرکت بکنیم خیلی ساده است. اگر فکر میکنیم که مثلا خیلی دوریم از قریب 1300 اندی سال گذشته، اگر فکر میکنیم که این تصاویر جلو چشممون نیست، همین تصاویری که جلو چشممون هست با دقت ببینیم. آره، اینا همین کسایی هستن که این مسیر حق رو رفتن و همین هایی بودن که بار حق رو دوششون خیلی سنگین نبوده، رفتن به راحتی هم رفتن، انقدر این بار سبک بوده رودوششون که اینها به پرواز در اومدن. بله.
و من به دلایلی بگم، بعضی از این شهدا، بعضیشون از بعضی شهدایی که در کربلا بودن مقامشون بالاتره.
چطور؟
به خاطر اینی که اونی که نور امام حسین رو دیده،
آها،
چهره امام رو دیده، زندگی امام رو دیده، با امام زندگی کرده، جذب امام شده، خب این البته مقام بله میخواد،
به تعبیر رهبر معظم مقام در مغناطیس حضور امام
بله
بوده.
بله، در مغناطیس بوده. اون کسی که هزار و خورده سال بعد،
نه در زمان نه در مکان نسبتی نداشته،
بله، نداشته، و این همون راه رو و دقیقا همون راهی رو میره که اون صحابی رفته، که البته نظیر این عرض بنده به خاطری که اهل دانش هم دارن گوش میدن، پیامبر اکرم فرمودن که چقدر دلم تنگ شده برای دوست دارم برادرانم رو ببینم. این روایت از پیامبره.
درسته.
و اصحابشون خب خیلی تعجب کردن، فکر میکردن دیگه گل سرسبد مثلا آفرینش اصحاب پیغمبرن دیگه. گفتن آقا مگه ما برادران شما نیستیم؟ حضرت فرمودن نه، شما اصحابید. برادران کیان؟ کسانی که در آینده میان، منو ندیدند، معجزات منو ندیدند، صدای منو نشنیدم، ولی در این حال با نوشته هایی که بر خطوطی که بر کاغذ های سفید نقش گرفته، با معرفت، با درک، با عشق به من ایمان میارن و راه منو میرن. اونا برادران منن که انشالله دعا میکنیم ما از اونا باشیم.
الهی آمین.
حالا جمله حضرت رو من کامل کنم.
بفرمایید.
حضرت علی اکبر سلام الله علیه، جمله شون در مقابل پدر چیه؟ البته همه میدونن ها، ولی اینا دیگه زمزمه عشق است.
بله.
زمزمه معرفت است. فرمودن الاسنا علی الحق، پدر جان ما مگر بر حق نیستیم؟ شاید اصلا امام حسین و این قضایا برای اینه که علی اکبر این حرف رو بزنه، معرفتش رو به ما نشون بده.
درسته.
اگر اون خواب نبود، اگر اون کلمه امام حسین نبود، آیا ما امروز این مقام معرفتی علی اکبر رو داشتیم تو تاریخ نوشته شده بود؟ نه. پس